أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي أنت غني بالهدى والهمن التقوى، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. من وقت رو صرف جویی بکنم و همیشه عادت داشتیم که ابتدای جلسه به بهانه های مختلف سه تا صلوات محمدی عنایت میکردین به اهل بیت علیهم السلام، بابت اینکه به ما لطف کنن، عنایت کنن اهل بیت که ابدا محتاج این نکات نیستن، از این بابتی که بالاخره ما یه بند اتصالی بین خودمون و معصومین ایجاد کنیم، از این جهت ما سعی میکردیم. ولی خب من امشب یه ذره دیر شروع داریم میکنیم و قرار داریم که زود تمام بکنیم، از این جهت مجموعش رو محضر نورانی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام که هرچه خیر است در علی و اولاد علی است، رفت خدمت نبی اکرم، گفت آقای من چه کار کنم که ما بعد از شما دچار تشتت و دچار اختلاف نشیم، سعادت تجربه کنیم، عاقبت به خیر بشیم. حضرت فرمودن که تنها راه این است که به علی ابن ابی طالب تمسک کنید، راه هدایت تمسک به مولا الموحدین امیر المومنین است. ما هم امشب دستگیریمون امید داریم به دست حضرت امیر باشد. خب امشب شبی هم هست که متعلق به وجود مطهر حضرت رقیه، اینجا هم میبینیم تصاویر شهدای عزیز میناب مزین کرده این جلسه رو. من مطمئنم این عزیزان الان در بهشت بر این محضر نورانی زهرای مرزی مهمانن و ما رو هم دارن دعا میکنن. خدا به قلب مادرها پدرهاشون صبر عنایت بکنه، سخته. یعنی شما خودتون نگاه بکنید، ما در روزه های کربلا، اون روزه هایی که خیلی جان آدم رو میسوزاند، روزه های حضرت رقیه است، علی اصغر سلام الله علیه. از این جهت که حالا من یه وقت روزه عباس ابن علی میخوانم، مرد رزمه، مرد جنگه. خود سید الشهدا با همه مصائبی که تجربه کردن، حضرت دلاورانه جنگیدن، در صحنه حماسه خلق کردن. ولی یه وقتی آدم نگاه میکنه میبینه یه طفل مظلومی در صحنه اینطور مظلومانه به شهادت میرسه، این جگرها رو میسوزاند. امشب خدا به برکت این جلسات به قلب مادرها پدرهاشون هم صبر بده، بتونن این مصائب رو تحمل کنن. این جلسه هم مزینه به نام حضرت رقیه و ما در جلسه ای نشستیم که بالاخره منسوب به این بانوی عزیزه. از این جهت عرض سلاممون رو به جانب حضرت رقیه هم میبریم به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. خب خدمت عزیزان، یه مقدماتی رو من شب پیشین عرض کردم، از همون جانب بحث رو ادامه بدم. ببینید خدمت دوستان عرض کردیم که تجربه‌ای که ما در این چند ماه اخیر داشتیم یه ذره باید ذهن ما رو به خودش مشغول کنه و تلاش بکنیم که محرمی که امسال درش قرار داریم رو نحوه دیگری استفاده بکنیم. بالاخره آدمیزاد وقتی تجربه کسب میکنه باید معطوف به تجربهش عملکردش رو هم تغییر بده. یه کسی رفت پیش یه پزشکی با یه آمپول پنیسیلینی، گفت آقا این آمپول رو زحمت میکشید بزنید؟ پزشک نوشته، گفت چشم. آمد بزنه، خب بنابر تعهدش، گفت آقا شما تازگی ها زدی این آمپول رو؟ میخواست ببینه این اگر نزده تست بگیره ازش، بالاخره بعضی ها پنیسیلین تشنج میگیرن دیگه. گفت بله آقا هم دیروز زدم. گفت خب الحمدلله. این بنده خودم رفت رو تخت و آمپول رو زدند و تشنج کرد و کف کرد و افتاد زمین و اورژانس اومد و شوک دادند و برش گردوندند و 3 ساعت رفت اغما و اومد، تا چشم باز کرد پرستاره گفت مرد حسابی تو به من گفتی دیروز زدم. گفت از قضا دیروزم همین جوری شدم، خدا نجاتم داد. شما نپرسیدی که من چه اتفاقی برام افتاد، ولی من تجربه، فردا هم دوباره یه دونه دارم میام. ما گاهی اوقات بده که یه ماجرایی رو تجربه کردیم تو عمل کردمون تأثیر نمیگذاره، این خیلی بده. حتما باید ما به یه نحوی عمل کردمون رو با تجربمون تنظیم کنیم که بعدها کسی مذمتمون نکنه. خدمت عزیزان عرض کردیم اون چیزی که ما تجربه کردیم در این نبرد این بود که ما در بخشی از نبرد اتحاد داشتیم. اون بخشی بود که بر ما روشن بود باید چه کنیم و از سیره اهل بیت علیهم السلام اخذ کرده بودیم. برامون روشن بود. میگفتیم آقا دشمن به ما گفته تسلیم بی قید و شرط و سید الشهدا علیه السلامی که ما سالهای سال مجلس نشین این امام عزیز بودیم، موقعی که خبر دادن به حضرت که کوفیان خیانت کردن و از جانبی جناب مسلم ابن عقیل و هانی ابن عروه به شهادت رسیدن و وضع کوفه مساعد برای حضور و نهضت شما نیست، از جانبی هم عبیدالله ابن زیاد از شما تسلیم خواسته در مقابل این که به شما امان بده و اگر این تسلیم رو نپذیرید باید وارد یک نبردی بشید که احتمالاً پایان این نبرد منجر به کشتار خواهد شد و اتفاقات ناگوار. اینجا حضرت فرمودن اون زنازاده، پسر زنازاده، من رو مخیر کرده بین دو امر، بین این که تسلیم بشم یا بین این که بجنگم. هیهات من الذله، من مرگ با ذلت رو نمیپذیرم. ما اینو بلد بودیم، بالاخره از هر جایی از روزه شنیده بودیم، اینو چه شنیده بودیم، میدونستیم که در مقابل یه همچین دژخیمی وقتی این حرف رو میزنه ما مأمور به مقاومتیم. و واقعا هم این برداشتمون از سیره سیدالشهدا اینقدر برای ما کارگشا و راهگشا بود که پیروزی حاصل این مقاومت بود. وایستادیم، مقاومت کردیم، خدا هم مدد کرد، پیروز شدیم. ولی در وهله دوم دیشبم عرض کردم وارد یه سلسله اختلافاتی شدیم، برامونم روشن بود، هممون دلسوزیم. این نیست که کسی مثلا دنبال خیانت باشه، این نیست که کسی دنبال این باشه که مثلا ضربه ای به این ملک بزنه، نه، یا مشت آدم دلسوز دور هم هر کدوم یه رأیی داشتیم. یه کسی میگه آقا اینجوری اقدام کنیم به صلاح، اون میگه اونجوری اقدام بکنیم به صلاح. با هم به تشتت رأی و اختلاف افتادیم، بلدم نبودیم اختلافاتمون رو مدیریت کنیم، با هم تندی کردیم، به هم پریدیم، رفتارهای بدی هم از هممون بالاخره کم و بیش بروز پیدا کرد. اینجا نشون داد که ما در فهم سیره اهل بیت در این مرتبه دوم یه مقدار دچار اشکالیم. یه ذره امشب من از این جانب بحث رو ادامه میدم. بنا داریم بحث تاریخی بکنیم یا نکنیم؟ بله. ولی اول بفهمیم میخوایم چه بحث تاریخی بکنیم، این بر ما روشن شه. چون الان یه ذره بحث‌های تاریخی بازاری شده. خوبه من این نکته رو اولا بگم. بحث‌های تاریخی الان علا سلیقه شده. اینجوری بده، نمیشه بحث کرد. بعد یه ذره مقدمات رو محکم بچینیم. الان تو وضع اجتماعی که ما در این وهله دوم جنگ تجربه کردیم، قصه یه جوری شده که نه مثلا یه آلبومیه، یه جا میری یه کمدی بسازی، نمیدونم یه وسیله بسازی، طرف فروشنده یه آلبوم داره برات میاره، ورق میزنه، تو انتخاب میکنی. الان این شکلی شده. الان مثلا من تصمیم گرفتم این کارو انجام بدم، میرم تاریخ و ورق میزنم، یه چیزی به نفعم پیدا میکنم، میارم اینو علم میکنم، اون یکی میره اونو علم میکنه. و به مرور زمان اگر ما نتونیم منطق فهم تاریخ اهل بیت رو ایجاد بکنیم در جامعه، خود تاریخ اهل بیت، خود استناد و تمسک به اهل بیت میشه مایه اختلاف. خود این میشه مایه اختلاف، به خاطر اینه که شما تا دلتون بخواد ما رفتارهایی داریم که اگر منطق این رفتار مشخص نشه، معلوم نشه که کدوم ساختار ذهنی منجر به این نتیجه گیری شده، ما صحنه ها رو باید در ظاهر که نگاه میکنیم میبینیم اینا با هم تعارض دارن، به هم نمیخورن، به هم نمیخورن. مثلا من براتون مثال بزنم، ما باید این منطقه رو درک بکنیم تا بعد بتونیم بحث کنیم. یه کسی میگه که آقا من جنبندی مینه، ما در دوره جنگ تو رسانمون باید با دشمن تندی کنیم، اصلا فوش بدیم. یکی دیگه میگه نه آقا این چه حرفیه، بنابر سنت اهل بیت علیهم السلام ما باید مؤدب باشیم، ما نمیتونیم به دشمن بی ادبی کنیم. بعد خب الان ببینید اختلاف رأیه، چون میرن بعد خب همون بچه حزب اللهی مع الاسف هممونم ریش داریم، هممونم شبای عید میایم، بعد میخوایم نظرمون رو بر مخاطبمون تحمیل کنیم. بهترین راهمون اینه که بریم چیزی تو سیره اهل بیت پیدا کنیم، بهش پانچ کنیم و زمیمه بکنیم، میگیم اینم هست و اینم هست. و برای اینکه بتونیم برنده این مذاکره بشیم، برنده این مجادله بشیم. بعد یهو طرف میگه که آها ببین باید مؤدب باشیم. چرا؟ امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام با همه عظمتشون در جنگ صفین خبر دادن جمعی از اصحاب مولا دارن به معاویه ابن ابی سفیان و شامیان فحاشی میکنن. حضرت به جناب عمار فرمودن برو به اینها بگو من فوشدنده ها رو دوست ندارم. ببین آقا وسط صفین مولا امر میکند بی ادبی نکن. طرف مقابل میگه جمع کن بساط تو. خود ابا عبدالله وسط جنگو ادعی اب ندعی دیگه، تای فوش ناموس داد دیگه. حالا من چیکار کنم؟ من آقا فوش بدم یا ندم؟ سیره امیرالمومنین رو ترجیح بدم یا سیره سید الشهدا رو؟ اصلا این مدل استناد غلطه. باید منطق رفتار معصوم روشن بشه. این که من بگردم یه جایی پیدا کنم. الان یکی میگه بریم صلح کنیم، میگه چرا؟ پیغمبر رفته حدیبیه. اون یکی میگه صلح نکنیم، چرا؟ همون پیغمبر یه جایی هم دعوا کرده. اینجوری نیستش که. آلبوم نیست، ما رستوران نرفتیم، منوی رستوران نیست، تحولات تاریخی. من باید فهم بکنم اون ذهن امام عزیز من مقدمات ذهنش چی بوده که او رو به این نتایج منتهی میکرده. من اونا رو باید بفهمم. یعنی در فهم سیره اهل بیت باید از ظاهر یه گام بریم عقبتر، یه فهم عمیقتری پیدا کنیم. باید شعارها و اصول اصلیشون رو فهم کنیم، وگرنه تا ابد تو دعواییم، تو دعوایی که هیچ تهی نداره، چون تا دلتون میخواد از این تعارضات تو تاریخ پیدا میشه. الان وقتی داریم با هم حرف میزنیم دیدین دیگه، هر کی بر خودش دلیلی داره، ادله میاره. آیات قرآن هم میتونن همین بلا رو سر آدم بیارن اگر من به درستی نتونم با قرآن ارتباط بگیرم. اصلا چرا سراغ این میرید؟ آقا بیانات رهبری، خدا آقا رو رحمت بکنه، انشالله امشب محشور بشن با سید الشهدا. من چون رفقام الحمدلله تو همه این گروه ها هستن، وقت مثلا توی اینستاگرام دارم استوریا رو نگاه میکنم، اولی یه تیکه از بیانات آقا رو گذاشته. آقا میفرماین چه کسی گفته ما مخالف گفتگویم؟ باید بریم ما گفتگو کنیم. میگه ای خوب الحمدلله. بعد استوری بعد میره، آقا میگه غلط کرده، هر کی بره گفتگو بکن. میگه یا ابا عبدالله. بعد میره بعدی، آقا میگه نه گفتگو شرایط داره، اینجا اونجا می 8 تا استوری پشت سر هم میبینی، گیری پاش میکنه، خاموش میکنه، میره میخوابی. میگه هر کی دلشو میخواد بکنه. بیانات رهبری هم میتونه اگر درست استفاده نشه منو بیچارم بکنه. فکر نکنیم این که من صرفا به اهل بیت استناد بدم مشکل رفع شده. نه، اهل بیت خودشون گاهی اوقات در ظاهر رفتارهاشون همخوانی نداره، یه ساختار ذهنی دارن، بنابر اون ساختار با توجه به اقتضاعات تصمیم هایی میگیرن. من ببرم اون شعار رو درک بکنم، اون اصول رو بفهمم، اون چیزی که مثلا رهبری در بیان قرآنی آقای شهید میفرمودن سنن الهی. یه گام بالاتر فهم مبنا بکنم. تا زمانی که مبنا فهم نشه ما نمیتونیم اصلا از تاریخ اهل بیت هم استفاده بکنیم، میشه اصلا یه چیز مضری، خطرناکتر میشه. سر بعضی از حوادث تاریخی شما تا صبح میتونید بشینید دعوا بکنید، آخر هم کسی کسی رو نمیتونه اقناع بکنه. آقا تو همین واقعه نهضت سید الشهدا یه کسی میگه ابا عبدالله از کوفه که نامه برای حضرت آمد، حضرت میخواست اتمام حجت کنه با کوفیان، فلذا به سمت کوفه حرکت کرد. لحظه‌ای که مسیر بر حضرت بسته شد، آقا دنبال این بودن که دیگه نهضت رو متوقف بکنن، برن به سمت یمن. ای ابن زیاد خبیث اجازه نداد، فلذا حضرت به این تعبیر قیام نکرد که حتما من مقتل برم. دنبال این بود که بالاخره اجمالا ابراز مخالفت کنه. یه عده‌ای هم ادعا کرده بودن ما حاضریم این همکاری رو با شما بکنیم، بر امام واجب بود جواب اینها رو بده. تو همین واقعه که دیگه میاد میگه این حرفا چیه میزنی؟ سید الشهدا از لحظه اولی که یزید از به خلافت رسید و معاویه از دنیا رفت، آقا اعلان جهاد کرد و این جهاد حضرت اصلا متوقف بر نامه کوفیان نبود. حضرت دنبال نهضت بود، فقط کوفیان به حضرت گفتن ما حاضریم محملی برای قیام شما باشیم. یکی دیگه میاد میگه بابا اصلا این حرفا چیه؟ بنابر این گزارش تاریخی سید الشهدا اصلا دنبال قیام نهضت نبود. آقا میگفت زشت من برم با یزید بیعت کنم، معاویه باباش لااقل نفاق پیشه میکرد. این پدر سوخته ابراز فسق میکنه علنن برای حسین ابن علی سبت پیغمبر، آره با این آدم بیعت کنه. بنابراین من با این بیعت نمی کنم. حضرت رفتن مکه در امنیت باشن، مکه امنیتش به سبب فتنه‌گری بنی امیه سلب شد، کوفیان از حضرت دعوت کردن، به گمان اینکه اونجا پناهی، حضرت به سمت کوفه حرکت کرد. یعنی یه دونه واقعه تاریخی 5 رقم روایت داره. حتما من باید از لایه ابتدایی عبور کنم، مگر من میمونم این بین، بعد خود اینا دوباره میشه مبنای دعوا، اون با اون دعوا میکنیم، با این دعوا میکنیم. برای اینکه از دعوا فاصله بگیریم باید منطق اهل بیت رو درک کنیم. وظیفه مجالس اهل بیت این بوده آقایون، از اول منطق مجالس اهل بیت این بوده، بنا بوده ما مجلس نشین سید الشهدا علیه السلام بشیم، در این مجالس با ابا عبدالله انس بگیریم، به واسطه این انس مراوده پیدا بکنیم، بعد در سیره و نهضت حسین ابن علی عمیق بشیم، به مبانی برسیم. جامعه از کربلا باید فرهنگ عمومی پیدا کند. کربلا باید بیاد تو رگ و پی جامعه ما مثل خون در یک بدن بدود، بشود قلب تپنده جامعه ما. سیره اهل بیت باید مبانیش در بین مردم فهم بشه. این وظیفه مرجع تقلید نیست؟ نه، مرجع تقلید جزئیات رو نظر میده، کلیاتش که وظیفه هممونه. امام صادق علیه السلام به یکی از اصحابشون فرمودن من لم یتفقه فی دین الله فهو اعرابی، هر کس دین خدا را عمیق نفهمد عرب بادیه نشین دوزاریه که به درد احدی نمیخوره، پس کار و زندگی خودش هم بر نمیاد. دین خدا را عمیق باید فهمید. باید من یعنی ته حرفو بزنم، باید در مجالس سید و شهدا از فر انس با ابا عبدالله به یه نقطه ای برسیم. در هر تحول اجتماعی، خانوادگی، شخصی، چشمامونو ببندیم بگیم اگر الان حسین ابن علی زنده بود چنین میکرد. من با مبانی که از آقا دستمه احساس میکنم آقا بود این اقدام رو انجام میداد. و بعد اگر که عمومی شده باشه این فهم، اختلاف هم بمیره، هممون به یک فهم میرسیم، حال نهایتاً با بیانهای مختلف. برای همین اینقدر اهل بیت توصیه میکنن، توصیه به گرفتن مجالس برای همینه. اجازه ندیم ما رو تو صد نگه دارن. آمدیم اینجا گریه کنیم، آقا شفاعتمون بکنه. اینو که شب اول به ما دادن رفته. من تصورم واقعا از مجالس سید الشهدا اینه. امام صادق فرمود هر کس در جلسه سید الشهدا قطره اشکی ولو به اندازه بال مگسی از چشم او بر صورتش بدود، حضرت آقا فرمودن معاصی گذشته و آیندهش رو خدا میامرزد. حتی یه شب اول ما یه قطره اشک رو ریختیم تمام شده رفته. یعنی خدا شب اول بهت میگه قربونت برم، حاجت داری دادم، گره تو زندگی داری بشه بازشه بازش میکنم، نشم راه نداره ولش کن، میخوای گناهاتو بیامرزم آمرزیدم، دیگه اینا رو ول کن، بیا برو دنبال بقیهش، بیا برو ببین ابی عبدالله داره چه کار میکنه، بشین تماشا کن این نهضت رو، فهم کن منطق سید الشهدا رو. ما رو متاسفانه ابلیس تو صد نگه هم میداره، به این تعبیر که حالا بریم گریه کنیم، حاجت بگیریم، شفا بگیریم. اینا رو که دادن رفت شب اول. اهل بیت خیلی به این مجالس امید داشتن، انشالله که امیدشون به سبب عمل کرده ضعیف امثال من ناامید نشه. فضیل ابن یسار آمد محضر امام صادق، خدا رحمت کند آقا اون دو سه سال پایانی عمر شریفشون، یه مرتبه در دیدار با مداحان و ذاکرین روز ولادت زهرا اطهر این روایت رو خواندن. فضیل ابن یسار آمد زیارت حضرت صادق علیه السلام، گفت آقای من 50 سال 60 سال از کربلا اینجا گذشته، یعنی 1300 سال پیش. گفت آقا ما در کوفه رسمی پیدا کردیم، دور هم در یه مجالسی جمع میشیم، مرثیه حسین میخوانیم و مجالس روزه ابتدایی اینجوری نبود یکی بشینه بقیه مستمع باشن، همه فعال در روزه بودن، هر کسی هرچه از سید الشهدا بلد بود واگویه میکرد، یکی شعری بلد بود، یکی شعری از بر بود، یکی شاعر بود همون موقع شعر میگفت در جلسه. حضرت فرمودن که من این جلسات شما را دوست دارم، شما در این جلسات احیو امرنا، امر ما را احیا میکنید. امر اهل بیت رو احیا کردن یعنی جامعه من بعد دهه اول حسینی بشه، یعنی این من به این وادی وارد بشم. بنا داشتم امشب بحث رو کوتاه راه بکنم، فلذا اگر به من رخصت بدید چند جمله ای عرض توسل بکنم و جلسه رو تحویل بدم. انشاءالله فردا شب دیگه یواش یواش بریم سراغ اون نهضت سید الشهدا، منطق ابا عبدالله، ذهنیت آقا چی توی ذهن مولای ما میگذشت، مقدمه روزه من باشد، چی تو ذهن حسین ابن علی میگذشت که علی رغم این که بر حضرت روشن بود که آغاز این نهضت انتهاش شهادت دخترشون رقیه خاتون است در خرابه های شام، این مصیبت رو ترجیح دادن، گفتن عیب نداره بگذار من به اون هدف عالی برسم. چی تو ذهن مولای ما بود؟ آیا آقا غافلگیر شد؟ العیاذ بالله، بر حضرت همه چی روشن بود، میدونستن دارن چه کار میکنن. خوش به حالتون که تو این جلسه اید، خوش به حال من که تو این جلسه ام. شال قدر بدونیم این جلسات رو. یه رفیق عزیزی من باهاش مثلا 4-5 روز پیش یه جلسه با هم یه ضبط تلویزیونی داشتیم، بعد میرفتیم یه جایی ضبط بکنیم تو این بازار تهران، یه خانه ایست به نام خانه ملک سر پامنار، این مرحوم ملک که اون باغ موزه و کتابخونه معروف ملک رو وقف کردن، ایشون یه ملک شخصی داشتن توش زندگی میکردن، یه خانه قدیمی است، تو اینجا روزه میگرفتن، لحظه مرگشون هم اینجا رو وقف روزه ابا عبدالله کردن، سالها در این خانه روزه خونده شده، قریب مثلا 110-120 سال، 130 سال. ما با یه عزیز مجری اون برنامه بود، خیلی هم به قیافش نمیخورد آدم حزب اللهی باشه، مثل ما آدم متظاهری نبود، آمدیم با هم وارد بشیم. این در رو که هول میدادن یه در چوبی قدیمی بود، وارد شیم مثل در این حرمهای مطهر این در رو بوسید. بعدم ما از هر در اتاقی که وارد شدیم بریم جای بعدی بنشینیم، این عروسی ها رو که باز میکرد میبوسید. بعد من خب خیلی عجیب نگاش کردم، واقعا عقلم اون لحظه کار نکرد چرا این کارو میکنه. وقتی نشستیم گفت آقا اینجوری منو نگاه نکن، گفت من باورم اینه جایی که روزه سید الشهدا خونده شه حتما زهرای مرضی اونجا سر زدن، حتما امام زمان نظر کردن، حتما ملائکه آمدن رفتن. من باورم اینه مجلس روزه ابا عبدالله خیمه سید الشهدا است، من وارد خیمه آقا شدم، اینجا محل روزه بوده. من به همه شما عرض کنم، به خودم هم یادآوری کنم، همین اول دهه به هم بگیم آمدیم در خیمه سید الشهدا، آقا لطف کرده اجازه داده از این در وارد شدیم، یه کاری بکنیم از این خیمه بیرون نریم، یعنی از اینجا به بعدش سخت، بمونیم زیر سقف این خیمه. البته اهل بیت کریمن، روایت من هدیه توسل من باشد و تمام. مرحوم کلینی در کتاب شریف کافی نقل میکنه، میگه این طلحه و زبیر خبیث میخواستن یه قاصدی رو بفرستن با امیر المومنین گفتگو بکنه. سید الشهدا پسر همون علیست، سجیت و کمول کرم، تو این ویژگی همه با هم مشترکن. بعد اینا نگران شدن، گفتن قاصد رو الان میفرستیم بره خیمه علی امیر المومنین، نمک وجود مولا در این اثر میکنه، این یه وقت خیانت نکنه به ما موندگارش کنار امیر المومنین، این خیلی سنگینه تو رسانه. ولذا گفتن برید در بصره بگردید شرار خلق رو پیدا کنید، یعنی یه آدمی که هیچ امید خیری بهش نیست، یه آدمی که هر کی ببینتش میگه اگر از هر حیوانی خیر دیدی از این نمیبینی، این جهنمیه، یه آدم قسم خورده به جهنم. گشتن یه جوانی رو پیدا کردن، گفتن این دیگه بد ماست، طلحه و زبیر نامه رو بهش دادن، سپردن، گفتن میری محضر امیرالمومنین، نه با علی حرف میزنی، نه با امیرالمومنین چش در چش میشی و نه اجازه میدی که با تو گفتگو بکنه. نامه رو میدی، تحویل میگیری، میای. گفت باشه. رفت محضر مولا نامه رو تقدیم کرد. حضرت رفتن داخل خیمه پاسخ بنویسن. آفتاب تند بود. آقا گفت جوان بیا تو خیمه بشین زیر سایه من جواب بدم. این تو نیمد. حضرت یه نگاهی بهش کرد. گفت طلحه و زبیر بهت سپردن با علی حرف نزنی؟ گفت بله. گفتن من نگاه هم نکنی؟ آره. گفت بله. گفت نه با من حرف بزن، نه من با حرف بزنم، نه به من نگاه کن. آفتاب تیزه پسرم. بیا تو این خیمه تو سایه بنشین من جواب بدم. کلینی میگه آمد تو این خیمه نشست. مولا شروع کرد به پاسخ. پاسخ که تمام شد حضرت نامه رو بس بهش تحویل بده، دید شروع کرده به گریه کردن. گفت آقا میشه من جواب نامه رو نبرم؟ گفت چرا؟ گفت دیگه دوست ندارم از زیر خیمه علی بیرون برم. تو شرار خلق بصره بودی. گفت نه دیگه، میشه کنارت بمونم من شهید تو باشم؟ حالا اجازه میدید من به ابا عبدالله عرض کنم از جانب همه شما، آقای من ما بد هستیم ولی شرار این شهر نیست، بالاخره آمدیم تو این خیمه. یک. دو، ما با شما سالهاست داریم گفتگو میکنیم، ما تو این روزه ها با شما بارها زبان گرفتیم، دم گرفتیم، ما با شما آمدیم از علی اکبرتون استقبال و بدرقه کردیم، ما کنار شما ایستادیم، قاسم رو راهی میدان کردیم، جگر سوخته، ما تو خرابه های شام با اون خانواده کنار پیکر رقیه گریه کردیم. دلتون میاد به ما یه نگاهی نکنید، یه جوری نمک وجودتون رو در ما بنشانید، ما از این خیمه بیرون نریم. حسین جان، حبیب ابن مظاهر شهید رکاب تو بشه برای تو فخری نیست، منو سر به راه بکنی فخر حسین. ما رو سر به راه کنید. ما میریم تو این کوچه ها، پس کوچه ها میچرخیم، میگیم ما رو میبینی، ما رو حسین سر به راهمون کرد، اگر نه کسی پس ما بر نمی اومد. آقا دستگیری ما کرد. البته شب بدی آمدیم، امشب سید الشهدا مهمان داره، اونم یه مهمان کوچک. این دختر کوچولو انقدر تو این روزهای بی پدری مصیبت دیده، احتمالاً تا نیمه های شب باید برای بابا تعریف بکن. بابای من، شما که سر از بدن مطهرتون جدا شد میدونید با ما چه کردن؟ بابا عمه نماز شبشو نشسته خوندون شد. بابا شبهای کربلا سرد بود، ما نمیدونستیم، آخه اون شب خیمه های ما رو آتش زده بود. بابا خواهرم، چادر خواهرم بر سرش سوخته بود، اون شب مجبور شد خیمه های سوخته رو حجاب کنه. شروع میکنه امشب توضیح دادن تا سحر. سید الشهدا نوازشش میکنه. عزیز من، امشب این دختر بچه های مینا و انشالله مهمون آقای ما باشه، دور آقا رو بگیرن، سهل کنن امشب رو بر سید الشهدا. خدایا به برکت این شهدا مقدمات فرج مولامون صاحب الزمان برسان. مجاهدین ما در صحنه، دلسوزان ملک و مملکت در صحنه، موفقشون بدار، از خطرات و بلایا مسونشون بدار. خدایا این علم امیرالمومنین بلند شده، از دستان رهبری عزیزمون به دستان صاحب الزمان برسان. ما رو در فرج مولامون از مجاهدین ناممون بنویس. تعجیل در فرج صاحب العصر بر محمد و آل محمد صلوات.